جناب آذر با توجه به ویژه شرایط بسیار نامطلوبی که موجوده و میشه از بسیاری از شواهد و مدارک و شما هم به مقداریش به درستی اشاره کردید، همینطور دوستان دیگر در همین رادیو و در همین اواخر پیوستن نیروهای انگلیسی در خلیج فارس به نیروهای آمریکا، بعد استقرار ناو هواپیمابر جدید در منطقه خلیج فارس. مهمتر از همه این که حتی این موضوع اینقدر جدی هست که دموکرات ها هم در کنگره میدونند و پیشنویس قطعنامه دموکرات ها برای رئیس جمهور آمریکا که هر وقت قرار شد به ایران حمله کنه بعد از اونا اجازه بگیره، از طرفی هم آش اینقدر شور بود که آشپز هم صداش در اومد، آقای دکتر محسن رضایی به قول خودشون گفتن که احتمالاً تا 2 ماه آینده شاهد نشانه های آغاز برخورد خواهیم بود و از طرفی باز آقای وایت یکی از تحلیلگران ارشد خاورمیانه بخش اطلاعاتی وزارت امور خارجه آمریکا که تا ماه مارس یا عید 2005 در اون پست باقی بود گفتن که من برخی از طرح‌ها رو دیدم، این تنها یک حمله ساده و محدود نیست بلکه یک جنگ علیه ایران است که برای سالها خاورمیانه را دچار بی‌ثباتی خواهد کرد. بعد ایشون اضافه کردن که ما از گشودن راه برای اهدافی سخن میگوییم که در جریان آن بخش بزرگی از نیروی هوایی، زیردریایی ها و موشک های پدافند هوایی ایران که میتوانند کشتی‌های تجارتی و جنگی آمریکا را در خلیج فارس تهدید کنند از کار انداخته شوند. و از طرفی هم عواملی و شواهدی و مدارک با توجه به همه اینها موجوده که باعث تسریع این تجاوز ناگهانی و قریب الوقوع میتونه باشه. اینم به این جهت میگم که عده هموطنان فکر خب حالا طول میکشه، حالا وقت میخواد و همینطور حاکمیت برای بیخبر نگه داشتن مردم مرتب میگه که جنگ روانی را انداختند. و از طرفی هم آقای لاریجانی در گفتگوی با صدا و سیمای پرفریب و حیلت‌ساز میگه شایع است، که این واقعا جای سوال داره. وقتی ایشون میگه شایع است پس حتما از آقای بوش و نیوکان ها پرسیده، چون یک طرف قضیه اونا هستن و اونا اطلاع دارند و اونا هم گفتن که خیالتون راحت باشه حمله نمی کنیم، این فقط برای ترسوندن مردمه. و یا باز مثل اول انقلاب وقتی به آقای خمینی گفتن که عراق به ایران حمله خواهد کرد، ایشون گفتن هیچ کس به ایران حمله نخواهد کرد، این حرفا رو ارتشی ها می زنن تا آخوندا رو از حکومت دور کنند و دیدیم آنچه را که بر سر ما آمد. و حتما باز ایشون داره دوباره همون طرح رو پیاده میکنه. و باز جالبتر این که آقای احمدی نژاد به هنگام تقدیم بودجه به مجلس فرمودند که میگویند آقا جنگ است، ولی ایشون میفرمایند که این حرفا کدومه و آدم بی اختیار به یاد صمد آقای خودمون میفته. حالا به نظر ما عواملی رو که بیشتر و بیشتر باعث تسریع این جنگ یا این تجاوز ناگهانی و قریب الوقوع میتونه باشه، یکیش این مسئله قبول شکست در عراق توسط آمریکاست که باز سرشکستون رو ترک کنه، که این حتما باید از نظر نیوکان ها حتما باید به نوعی تغییر کنه یا یه اتفاق بله باید یه اتفاق سنگینی بیفته که اینا بتونن دیگه اون مسئله اون تحت شعاع قرار بده. یکی هم درگیری های مسئله دیگر درگیری نیوکان ها و بوش با دموکرات هاست که اونا رو در یک عمل انجام شده قرار بدن قبل از اینکه طرحی یا قطعنامه‌ای تصویب بشه که مردم آمریکا هم بیشتر در جریان امر قرار بگیرن. یه مورد سوم هم باز همین مدت باقی مانده ریاست جمهوری بوشه که خیلی کوتاه ازش مونده. و چهارم هم این عملکرد و تحریکات جهل و خشونت آمیز حاکمیت در ایرانه که در واقع از مشتی روزخان و مداح و پامنبری تشکیل شده و فکر میکنن که تزیه خونی و تکیه را انداختن. و با این
دقیقا همه اینا که میفرمایید، همه این علمان ها متاسفانه همه اینا وجود داره، درست به خاطر همین هم هست که هر لحظه احتمال یک حمله غافلگیرانه به ایران نه تنها احتمال هست بلکه بیش از احتمال هست. دقیقا به خاطر این که آمریکا از شکست عراق بتواند به نحوی قابل قبول بیرون بیاید و از سوی که میدونه که از اون پیشتر که از طریق راهکارهای حقوقی و قانونی در کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا میتونن جلوی اقدامات این نیروخانه‌ها رو بگیرن، دقیقا همینطور که به درستی شما اشاره کردید همه این عوامل هست که این نگرانی بیشتر تشدید میکنه که از اون پیشتر که اونا بتوانن از راهکارهای حقوقی جلوی اقدامات نظامی دولت بوش بگیرن، دولت بوش دست این کار بزنه. در حقیقت کنگره و مجلس نمایندگان در برابر عمل انجام شده قرار بدهد به نام منافع ملی آمریکا، به نام منافع دراز مدت آمریکا. و میدانید که به هر تقدیر بعد در هر صورت رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده هست در آمریکا. بخاطر همین هم هست که همیهنان ما در هر صورت هم در داخل و هم در خارج از کشور میتوانند و میباید هرچه سریعتر یک موفمان به قول فرانسوی یک جنبش عظیم ضد جنگ نه رو به راه بیاندازن، یعنی به راه بیاندازیم. و من گمان میبرم که رادیو صدای آزادگان شایسته ترین و بایسته ترین جا هست برای اینکه این پیام و این فراخوان جهانی رو به همه ایرانیان صادر کند، که یادمون باشه اعلام کند، بعد همه مدد خواهی کند که این با امضاهای خودشون زیر این عنوان جنگ نه و این متنی که تهیه میشه در این گاه بفشردگی و کوتاهی که مسئله ایران مسئله ملیست، مسئله ملی با تهاجم خارجی نیست که حل میشود.
بله.
و بعد در این حمله اونچه که مهمه طبیعتاً به خلاف اونچه که نظام حاکمیت سیاسی در ایران میاندیشد طبیعتاً حمله محدود نخواهد بود. اون میخواهد تمام زیر ساخت ها یعنی تمام سرمایه های ملی که این همه خرج شده است از بین ببرد تا که از ایران رو به دوره پیش از قاجاری برش گردونه، تا وقتی که دیگه این به زندگی روزانه و اداره روزانه کشور همه مردم درمونده بشن. و ما میدانیم همین چیز اتفاقی نیفتاده. شما ضریب تورم رو در کشور ببینید چه میکنه.
بله.
شما ببینید هنوز این سایه ها کمرنگه، ببینید چه اتفاقاتی در کشور به لحاظ اقتصادی داره رخ میده. حالا بگذاریم از این که نظام سیاسی حاکم در حالی که از پرداخت حقوق ماهانه کارگران بسیاری از کارخانه ها و جز اخبار روزانه است که این کارخانه هست ما اون کارخانه هشت ما اون کارخانه شش ما چقدر، و از جمله یکی از معروف ترین و شناخته شده ترینشون مسئله دستمزد های شرکت واحده و میدانیم که دبیر این سندیکا هم بارها و بار دوم سوم همکنون در زندانه، در حالی که دولت ناتوان از پرداخت این پول ها و از برآوردن این نیازهای اولیه، می دانیم که 20 چندین ساله که نفت و بنزین ایران ارزانی دولت سوریه هست و می دانیم که به طور رسمی اعلام شد که وقتی که نخست وزیر حماس در تهران بود 250 میلیون دلار به ایشان تقدیم شد و حالا اینا بودجه های اینا ارقامی که رسمی است رسمان اعلام شده است. خیلی خوب طبیعی است که با این شرایط دولت آمریکا هم به این بیاندیشد که بایستی جامعه ایران، کشور ایران از نظر اقتصادی چنان کوبیده بشود که دیگر نتوانه به این جهان آشوبی های منطقه ای نقش بازی کنه در این کارها. در هر صورت ما امروز در یک شرط بسیار بحرانی هستیم و فردا دیر است. از همین امروز، از همین هر لحظه بایستی این فراخوان رو داد و من از همه همیهنان که به ایران دلبستگی دارم که قطعا داریم هممون، میخواهم که در صورت تا جایی که از ماها برآمدنی هست حداقل با این فریاد ما جنگ نمیخواهیم را در یک گستره جهانی بازتاب بدهیم و صدایش را بلند کنیم و باشد که به هر صورت به کمک وجدانهای بیدار در جهان، در خود آمریکا، در خود آمریکا هم به هر روی اندیشمندان، انسان دوستان و بسیارانی از مردمی که میدانند که جنگ چیزی جز نکبت و درموندگی برای طرفین و نتیجتا خانواده های بسیار عزادار کردن و نیروی ملی را از هر دو سوی نابود کردن، آید دیگه نداره. بسیاری ما همراهان و هماندیشان بالقوه داریم دیگه، مگر چیزی نیست؟ در جهانی که در دوره که معروف شده است به انقلاب ارتباطی، دوران هست ارتباطات، خب ما این نیروهای بالقوه در جهان وجود دارد. ما به عنوان ایرانی میبایستی پیشگام بشویم. حتی ما میبینیم که در خود آمریکا به قول حافظ چون من از خویش برفتم دل بیگانه بشوخ، میبینیم در خود آمریکا هم نیروها و شخصیت هایی هستند در اینجا و اونجا، حتی در دستگاه حاکمه، که با این کار که در پیش هست به درستی مخالفت میکنند. بنابراین زمینه اجتماعیش در سطح جهانی وجود داره برای اینکه ما بتوانیم به سود پایداری و یگانگی ملیمون و در برابر دینی که نسبت به اون میهن داریم، در برابر دینی که نسبت به جوانان و اون میهن داریم، نسبت به نسل‌های اون میهن داریم، به ادای دین و ادای تکلیف تاریخی خودمون دامن همت به کمر ببندیم. و من پیشنهاد میکنم که شما در رادیو آزادگان هر چه زودتر یک جایی سایتی در چی باز بکشایید به زیر عنوان جنگ نه، با یک یاد داشته در خوری که خیلی فشرده و کوتاه که خزارا روشن از فرموله شده باشه اونجا، که به این دلیل و همه همیهنان ما در همه جهان خواسته بشود و دوست آزادگان بخواهد که از طریق ایمیل و فرستادن امضاهاشون این فراخوان جهنم رو امضا کنند و به این معنا، به این وسیله به حضرت، نه اینکه این تنها وسیله باشه، ولی خب این یک وسیله که باید هر چیز رو تبهش پرداخت. به درشون اینطور نیست؟
بله، بسیار صحیح. حتما ما در این مورد اقدام خواهیم کرد و دوستانم در این مورد مشورت میکنیم که روی این پیشنهاد شما بهترین راه حل رو پیدا کنیم. در ضمن هم جناب نعمت آذر میخواستم خدمتتون عرض کنم که هموطنان در تایید فرمایشاتتون، هموطنان با توجه به این وضعیت بسیار وخیم و حساسی که باهاش روبرو هستیم، چه در داخل چه در خارج، به هر صورت و به هر شکل، اولا بعد این شعار جنگ نه یا ما جنگ نمیخواهیم رو زیر این گنبد دوار جاری کنند و بیش از اون هم که به خصوص هموطنان در خارج کشور میتونن در این با جمعیت ها و تو اروپا مثلا با درک با جمعیت های دیگه، با گروه های ضد جنگ دیگه همکاری کنن، همینطور ایرانیان داخل آمریکا میتونن با گروه ها و جریان های ضد جنگ همکاری بیشتری کنن، که ما سعی میکنیم سایت های اونا رو هم به دست بیاریم یا هم از طریق رادیو.
من خودم الان این روزها به اندیشه اینم که با دوستان ایرانی در پاریس گفتگوهایی داریم که یک نامه هایی یا یک نامه خطاب از جمله به پارلمان اروپا بنویسیم و به همه نهادهای آزادی خواهانه و حقوق بشری که آقا یه فاجعه در شرف انجامه و این سکوت در مقابل چنین فاجعه ای به معنای آن است که ما میتواند این فاجعه هر روز و هر جای دیگه هم تکرار شود. هیچ چیزی امروز در جهان همگانی شده در عرصه مرزهای ملی باقی نمیمانه.
جناب جوازم، باز واقعا یک بحث بسیار مهم و حساسه که مام میهن در خطر است و نشستن و خاموش بودن و یا بی‌توجه بودن بسیار بسیار نابخشودنی خواهد بود بعد از وقوعش، و واقعا تنها کسی که جلوی دسترازی های این زنگی مست از بند گسسته رو و اون عواملی که در اون طرف تحریک میکنن تا این فاجعه به بار بیاد، تنها کسانی که میتونن جلوش بگیرن خود مردم ایران با کمک مردم جهانه.
بدون تردید سرنوشت ایران همیشه و هر در هر حال در داخل کشور رقم خودمی باید بخوره و طبیعتاً همیهنان ما در داخل کشور بیکار نخواهند نشست و البته این چیزی از وظایف ما کم نمی کنه و این صداها باید یگانه بشود و حتما مؤثر خواهد بود. ما بیان که به خودمون دچار خوشبینی بشویم با قبول این که وضعیت بسیار خطرناک است، باید هرچه سریعتر و هرچه زودتر تا جایی که از ما برآمدنی در خارج از کشور مشخصا تماس های گسترده با همه نهادهای آزادی خواهانه حقوق بشری و نهادهای صلح طلبانه، نهادهای
مردمی
در جهان کم نیستن.
بله.
این جنبشه، این جنبش بسیار جنبش نیرومندی، ما باید با اونا تماس بگیم. همه ما در همه کشورها اروپایی که زندگی میکنیم میتوانیم این کارها رو به نحوی به پیش ببریم و به اطلاع هم برسونیم و در حقیقت یک جنبش وسیعی در راه حفظ اون میهنی که تا امروز به ما برسد از پیچ و خمها و فداکاری های بسیاران نیاکان ما عبور کرده و ما امروز موظف هستیم که این میهن رو نگاه داریم به عنوان یک نقطه پایانی. هر روزم یک نقطه رو بگویم در همون حدود 20 سال در لندن در پایان یک شب شعر گفت و شنود پیش آمد با یکی از همیهنان کرد ما که خب باری از رجب به خرخای ایران صحبت کرد و اینها به این که باز همون فرمول دیکته شده استالینیزم رو که خرخای تحت ستم فارس و اینها من برای او توضیح دادم که در تاریخ ایران بعد از اسلام به جز دولت مستعجل سامانیان که روی هم رفته با آل زیار و با صفاریان با دیلمیان که مجموعا همه هم دوره هستند، یک حدود 100 سال این دولت مستعجل بوده است و یک پرانتز کوچک دوره زندیه، تمام این مدت تا پیش از انقلاب مشروطیت ایران و تا بعد 900 سال حاکمیت ایران، حاکمیت سیاسی، اتفاقا دست تیره‌های گوناگون ترک بوده است. اما این که از میان زبان‌های رایج در ایران چرا یک زبان معیار میشه و زبان ادب میشه، اون یه مبحث طولانی تاریخی است که یه مبحث زبانشناسی و یه مبحث جالبیه که میشوان روی توی همون بحثایی که بعدم خواهیم داشت مطرح خواهم کرد من به تفصیل. اینجا اکنون به عنوان خط نقطه اختتام این نکته بگویم این بحث امشب، من عرض کنم حضورتون که این خاطره به یاد آمد که اکنون بازگو کنم. ضمناً بگویم به شما که همان شب بعد از پایان اون صحبت که آمدیم به خونه دوستی در لندن، دوست نویسنده من آقای علی سجادی سردبیر ماهنامه پر شنگتون، یک گفتشونده مفصلی با من کرد و گفت اجازه بدیم این صحبت را زرد بشه. گفتم باشه و اما به او گفتم باشد که بعد از صبح اگر خواستی چاپ کنی من ببینم، که البته اونا بیان که من ببینم البته یاد داشتن نشدن که شاید فرصت نشده یه بایشونشون بدیم. یه جزوی در آورده بودم به نام یک تیترم برش گذاشتم که مسئله ملی در ایران حل شده است. خواستم این رو بگویم که اون شب در اون شب سخنرانی با اون همیهن کردمون که گفت ما کردها، گفتم شما تو هم از نخستین و اصیل ترین تیره های اقوام ایرانی هستین و نخستین تیره هستین از اقوام آریایی که به فلات ایران آمده از طریق شمال غربی. بعد از این توضیحات گفتم بگذار بعد روشن کنم که تا جایی که به مردم ایران مربوطه مسئله ملی در ایران حل شده است. این که حاکمیت های سیاسی در درازنای این تاریخ با مردم چه کردن و چه مقدار پوست مردم رو در به بهانه های گوناگون کندن مبحثی است جدا. تا جایی که به مردم مربوطه است، ساکنان باشندگان این فلات، باشندگان این جغرافیایی که قبلا اشاره کردم که حد فاصل های تاریخیش عبارتند از دره سند و دیاندودان و از شمال به فرارودان و دربند و از جنوب خلیج فارس، بیان که داخل پرانتز بگم معنای منظورم این جغرافیا فرهنگی است. میدونیم که اکنون قسمت های از شمال شرقی و شرق این جغرافیا که الان دارم ترسیمش میکنن و همچین بخشی هم از غرب از ایران جدا شده. منظورم باستانی اونها اکنونیست، دارم از این باشندگان این منطقه کلی دارم حرف میزن. اینا در طی هزارها و صدهایی که با هم زیستن و از اونجا که این منطقه جغرافیا محل آمده شده رویدادهای مهم تاریخی و جذب و دفت جذب به جای از اقوام و اتنیک ها و گوناگون بوده، در مجموع اینها چیزی به عنوان ملت ایران به وجود آوردند و تمامی معیارهای به وجود آمدن یک ملت رو با انگارهای علمی جامعه شناختی مراعات شده در پیدایش این ملت. یعنی اینها یک با همانی خودانگیخته خودخواهانه نه تحمیلی داوطلبانه تاریخی رو گذروندند.
بله،
با هم ازدواج کردن، با هم داد و ستد کردن، با هم تشکیل، با هم خاطرات مشترک داشتن، با هم جنگ های مشترک کردن. خوشبختانه بیشترین جنگ ها دفاعی بوده. با هم خاطرات تلخ و شیرین رو گذروندن. تصادفی نیست که شاهنامه فردوسی به بیشترین زبان های داخل اقوام ایرانی وجود دارد، از جمله به چندین کویش کردی.
بله،
به هم کردی و هم ترکی. با اون دوست کردم در اون پرسش گفتم من اکنون به تو این نکته رو میگویم که برای خود من به عنوان پژوهشگر شاهنامه فردوسی که کار علمی من هم بوده است، در سالهایی که افتخار همکاری با شاهدوان مشتبه مینوی رو استاد ممتاز دانشگاه تهران داشتیم در اون پژوهشگری بنیاد شاهنامه فردوسی برای تحصیل علمی شاهنامه، یک نکته عجیبی برخوردم که چون در این جنگ هایی که در این حول جنگی که بر ما سایه افکنده است مسئله ملیت ها به قول خودشون و این اقوام هم مسئله خیلی خوبه که من این رو مطرح کنم الان.
بله.
عنوان حسن ختام به پایان این عرایض امشب و آن این است که میدانیم که خب شاهنامه فردوسی موضوعاً 50 شهریاری پر پر میگیره و از کیومرس که به مثابه نخستین انسان و شهریار و هم پیامبر هست آغاز میشه و به پادشاهی از جهت سوم با حمله عرب شاهنامه تمام میشه. این که چرا اصلا شاهنامه اونجا تمام میشه اونم مورد بحث الان ما نیست، اما نکته ظریف اینه که فردوسی در همه جنگ هایی که در شاهنامه رخ میدهد که بیشترین اینها جنگ داد علیه بیداده و اینکه پهلوانان ایران همواره پیش از آغاز جنگ به درگاه یزدان پاکیایش میکنن که اگر این جنگ جنگ داده از آنها را پیروز بگرداند و اگر جنگ بیداده نه، اون بحث خیلی مهمه که اون مربوط به بحث همون تاریخ فرهنگ و ایران، تاریخ فرهنگ و چهره تا فرهنگ و تاریخ ایران در آینه شده که بعدها تو بحثا به اونا رسیدی خواهیم کرد.
بله.
اینجا نکته بسیار مهم اینه که مهمترین جنگ در شاهنامه جنگ باز پس این جنگ بزرگ کیخسرو به خونخواهی سیاوش.
بله.
یعنی یک بار در شاهنامه تمامی نیروی خیر در مقابل تمامی نیروی شر قرار میگیره، یعنی بعد تکلیف افراسیاب هم به عنوان نماد این نیروی شر تعیین مشخص بشود. این جنگ دوازده رخ از این بابت دوازده رخ نامیده شده که شش تن از بزرگترین پهلوانان زنگاوران ایران با شش تن از بزرگترین پهلوانان زنگاوران توران روباروی می شوند و در زمین جنگ که سرنوشته فردوسی طبعا در تمامی این جنگ ها ترسیم می کنه نیروهای دو طرف رو در به دقت ترتیب لشکر آرایه ها رو بیان می کنه، اما در تمامی شاهنامه فقط و فقط یک بار هست که به ترکیب اتنیکیه یعنی قومیه به معنی اتنولوژی قومی ایران سپاه ایران اشاره میکنه و شگفت‌انگیزیه که فقط یک بار این کار میکنه و اون هم همین در این جنگ بزرگ کیخسرو هست.
بله.
و میدانیم که کیخسرو شهریار آرمانی شاهنامه بعد از پایان این جنگ از سلطنت کنارگیری میکنه و از قدرت میره کنار و به نیایش میپردازه تا او داستان در بحث ناپدید شدنش که خودش خیلی بحث مهمی هست.
بله.
اما حرف اینجاست که چرا آیا میتواند این مسئله تصادفی باشه؟ به گمان من هرگز تصادفی نیست و خیلی پرمعناست که در مهمترین و مقدسترین جنگی که ایرانیان میکنند فردوسی یک بار و فقط یک بار ترکیب اتنیکی جامعه سپاه ایران رو تصویر میکنه. میگه سپاهی بیامد ز کرد و بلوچ، دو کرانه های شرقی و غربی کشور. بله؟
بله.
سپاهی بیامد ز کرد و بلوچ، ز گیلان جنگی و دشت سروج. دشت سروج یک منطقه است که به لحاظ جغرافیای سیاسی اکنون در مرز میان ترکیه و سوریه اکنونی قرار داره، یعنی کنار ارزرومه، یعنی نزدیک به جایی که مولانا اون شاهکارهاش آفریده. بنابراین چهار گوشه این فلات داره نشون میده و این اتنیکایی که هستن کرد هست، بلوچ هست، گیلان جنگی هست و اهالی دشت سروچ هم هستند. اگر بپذیریم که داستان‌های شاهنامه بسیار پیش از زمان فردوسی وجود داشته است و حکیم بزرگ توس پردازنده نظم اینها هست به طریق خود می‌دانسته، اگر از اونهای هم بگذاریم حداقل قصه اینه، حداقل نکته اینه که مسئله که ما هم امروز میخواهند ازش سوء استفاده سیاسی به عنوان حل خواه ملیت را بکنند، حداقل از این دست کم از 1000 سال پیش ترکیب سپاه ایران، وقتی که ایران قرار است که موجودیتش رو تثبیت کند و با موجودیت اهریمنی در بیفته، این تعریف اتنیکی از سپاه ایران خیلی معنا داره. همه اینا به عنوان سپاه ایران در جنگ حضور دارن.
بله.
فرماندهی هم با کیخسرو و سپهسالاری رستم.
بله.
این نکته در همون جزئی از من که در اون گفت و شنود هم با اون دوستمون آقای سجادی انجام شد، وسیله روز مجله پر در واشنگتن چاپ شده، قطعا دوستان اون زمان ما هم باید داشته باشم. یادم هست که از رضا سجادی از علی پرسیدم تا حالا این عنوان مسئله ملی در ایران حل شده هست چرا گذاشتی؟ این بالا شده گفت برخی دوستان که این دوستان چپ یا خود چپ انگار بر روی خیلی عاجب خلقهای ایران فرمایشات میکردن، من مخصوصا این عنوان تحریک‌آمیز گذاشتم تا بگم که خب بیا آران چه داریز مردی و جور، ظاهرا مردی و جوری ما ازش خبری نشدیم تا اکیم.
بله.
در هر صورت این سخنان به پایی سنده بازگانی سیزا پایان میدم که اهورامزدا پروردگار پاک ایران زمین را از دروغ و دشمن و قدسالی در امان دارد. ایران بزرگ جاودان میماند، هم باز سرود پارسی میخواند. این خانه که چاره کرده هر آفت را، این حشر وحوش راز خود میراند. حشر وحوش اشاره به آیه قرآن است که فیضت وحوش رو خوش رد انگامی که جانوران برانگیخته شدند. حالا این بار از دو سویه حشر وحوش داخلی داریم و حشر وحوش خارجی. محفظ و سرفراز رو پاینده باشید و در خدمت به فرهنگ و تاریخ و مردم ایران بیش از بیش استوار باشید و زبانتون گویا باشد.
خیلی سپاسگزارم باز هم جناب آذرم که لطف کردی و در این گفتگو شرکت کردی. قطعا در خدمت شما چهره فرهنگ و تاریخ ایران در آینه شعر فارسی را دنبال خواهیم کرد. ولی مسئله مهم این روزا همین موضوعی بود که به نیکی هم بهش پرداختید و امیدواریم که هموطنان عزیز خاموش ننشینند که اگر خاموش بنشینیم گناهی است بس نابخشودنی و اتفاقی که
دیگه هم یادم آمد الان بگویم. یک میدانیم که یک وقت یک قرارداد 1907 یا 1919 رو
بله
یاد هست در زمان
سقوط دوره. بله.
تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ.
بله.
شمال یعنی از شمال تا اصفهان از آن روسا باشه، از اونجا پایین مال انگلیسا. ایراد میذاره قطعه کوتاهی داره میگوید که گویند که انگلیس با روس عهدی بسته است تازه امسال، کم در پولیتیس هم در ایران زین پس نکنند هیچ اخلال. افسوس که کافیان این ملک بنشسته و فارغند از این حال، که صلح میان موش و گربه برباد رود دکان بقال. میبینید که تاریخ به صورتهای گوناگونی یک حوادثی گویا تکرار میشه به شکلهایی. و البته این رو خواستم یادآوری کنم که اگر کافیان این ملک اکنون هم از این حال غافل باشند، اما مردم ما، میهن ما، زنان ما، دختران ما، میهن جوانان ما هرگز در داخل و خارج از این کشور از این همانی دو جنگ افروز از دو سوی درون و بیرون غافل نیستند و اون چه در توان دارن البته در راستای اون چه بعد به درباره صحبت کردیم نثار خواهم کرد. با امید پیروزی مردم ایران و نیکبختی اونها.
مجددا سپاسگزارم جناب آذر. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آذرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی، درباره شرایط حساس و بحرانی امروز ایران، احتمال تجاوز قریب الوقوع آمریکا، تحریکات و عملکرد حاکمیت در ایران و وظایف امروز ما چه در داخل و چه در خارج در جلوگیری از این وضعیت خطرناک و فاجعه آمیز توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.